رادیو آشنا صدای امریکا.
با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. با برنامه اول صبحگاهی امروز پنجشنبه 29 اوت 1392 خورشیدی که برابر است با 20 مارچ 2014 میلادی خوش آمدید. نخست سرخط رویدادهای مهم جهان.
هشدارنامه سیگار در مورد پرداخت معاشات به افراد ناموجود پلیس افغانستان، نگرانی از مسئولیت خبرنگاران در پاکستان و کشته شدن 7 تن به تعقیب ناآرامی ها در مصر.
پس از نشر مشروع خبرها گزارش های داریم در مورد نگرانی ادارات حفظ محیط زیست ننگرهار از استفاده از روغنیات در موترشویی ها، سفر میشل اوباما همسر رئیس جمهور ایالات متحده به چین و سفر منشی عمومی سازمان ملل متحد به مسکو و کیف. تبصره حکومت ایالات متحده نیز شامل این برنامه است. با ما باشید. مشروع خبرها را نسرین محمود عزیزی و من میرویس رحمانی به توجه می رسانیم.
با سلام مجدد. سیگار یا دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان با نشر هشدارنامه نگرانیش را از پرداخت معاشات به اعضای غیر موجود پلیس ملی افغانستان ابراز نموده است. جزئیات بیشتر را از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
جان سوبکو، سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان، در این هشدارنامه نوشته است که ممکن ایالات متحده به گونه ناخواسته معاشات شماری از پلیس ملی افغانستان را که اصلا وجود فیزیکی ندارند بپردازد. در این نامه همچنین آمده است که موضوع پرداخت معاشات به منصوبین پلیس ملی افغانستان که صرف نامشان در فهرست معاشات درج شده است و خود موجودیت فیزیکی ندارند چندین بار طی سفرهایش به افغانستان به بحث گرفته شده است و در این نامه از مقامات بلند رتبه نظامی ایالات متحده خواستار توضیحات در قسمت شفافیت پرداخت معاشات پلیس ملی افغانستان گردیده است. در هشدارنامه سیگار همچنان آمده است که یافته های مفتشین آن دفتر نشان می دهد که برنامه انکشافی ملل متحد و وزارت داخله افغانستان نتوانستند صحت فهرست معاشات پلیس ملی افغانستان را تایید کنند. در یک هشدارنامه دیگر که از سوی دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان به نشر رسیده، آن دفتر در مورد عدم پیگرد قانونی یک قراردادی توسط نیروهای آمریکایی ابراز نگرانی نموده است. به اساس این هشدارنامه، یک زباله‌سوز در پایگاه نظامیان آمریکایی در شهر شرن همراه با نواقص بزرگ ساختمانی به نیروهای آمریکایی تسلیم داده شد. قراردادی مسئول اعمار این زباله‌سوز تا اکنون توسط نیروهای آمریکایی مورد پیگرد قرار نگرفته و سیگار در این نامه نوشته که در این مورد خود تحقیقات ابتدایی را آغاز خواهد کرد.
یک هیئت به نمایندگی از کمیته حفاظت از خبرنگاران محکومیت 6 تن را به اتهام قتل یک خبرنگار پاکستانی یک گام مهم در جهت اطمینان از مسئولیت خبرنگاران در آن کشور خواند. اما این کمیته روز چهارشنبه گفت اقدامات بیشتر جهت تامین مسئولیت برای خبرنگاران در پاکستان که یکی از خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران تلقی می شود نیاز است. تفصیل این موضوع را در بخش گزارش های برنامه دوم خواهید شنید.
با اساس یک گزارش روزنامه نیویورک تایمز، رئیس پیشین اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI از موجودیت اسامه بن لادن در داخل آن کشور آگاه بوده است. جزئیات بیشتر را بازم از عبدالواجد عادل می شنوید.
روزنامه نیویورک تایمز می نگارد که جنرال احمد شجاع پاشا، رئیس پیشین اداره استخبارات نظامی پاکستان، از موجودیت اسامه بن لادن در شهر ایبت‌آباد پاکستان آگاهی داشت. در این گزارش آمده است که شماری از مقامات بلند رتبه آمریکایی و پاکستانی از این موضوع آگاهی داشتند. به اساس این گزارش، اسامه بن لادن، رهبر کشته شده گروه القاعده، با کمک سازمان استخبارات نظامی پاکستان با ملا محمد عمر، رهبر طالبان، به گونه منظم به تماس بود. این گزارش می افزاید که اداره استخبارات نظامی پاکستان همچنین زمینه سفر و دیدار اسامه بن لادن را با سران طالبان پاکستانی و افغان در مناطق مختلف پاکستان تسهیل می کرد. این گزارش به نقل از ضیاءالدین بد، رئیس پیشین ISI می نگارد که زمینه بودوباش اسامه در پاکستان توسط جنرال پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان مساعد گردیده بود. اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده به تاریخ 2 می 2011 توسط نیروهای ویژه امریکایی در شهر ایبت‌آباد در نزدیکی یکی از مراکز بزرگ نظامی پاکستان کشته شد. کارلو تاگال نویسنده این گزارش که بیش از یک دهه رویدادهای افغانستان و پاکستان را برای نیویورک تایمز پوشش نموده است می گوید که در تهیه این گزارش که بخشی از یک کتاب در مورد افغانستان است با مشکلات جدی در پاکستان روبرو شده است. نوشتن در مورد همچو موارد وظیفه ماست. ما باید درباره همچو موارد بنویسیم. اگر ننویسیم به خوانندگان خود خیانت نمودیم. گزارش نیویورک تایمز همچنان اضافه می کند که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به بی‌نظیر بوتو صدر اعظم پیشین پاکستان هشدار داده بود که به اساس اطلاعات اداره استخباراتی افغانستان جنرال مشرف طرح کشتن او را دارد. به اساس این گزارش حامد کرزی از ادارات استخباراتی کشورش خواسته بود تا یک اراده موتر زره با توانی خنثی نمودن امواج تلفن در اختیار بی‌نظیر بوتو گذاشته شود.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
تشنج ها بین ایالات متحده و روسیه روی بحران اوکراین روز چهارشنبه بر مذاکرات روی برنامه هسته ایران سایه افگند. فرستاده ارشد مسکو در مذاکرات هشدار داد که ممکن کشورش اقدامات تلافی جویانه را روی دست خواهد گیرد تا تلاش ها جهت محدود ساختن برنامه هسته ایران متاثر شود. به نظر می رسد بیانیه‌ای که توسط سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه به ملامت به حیث جدیترین اقدام تلافی جویانه مسکو برای تحریم های غرب علیه روسیه قبل از الحاق منطقه کریمه اوکراین به آن کشور باشد. روسیه یکی از کشورهای کلیدی در جهت تلاش ها برای وادار ساختن ایران برای محدودی های قابل ملاحظه برنامه هسته‌ای‌اش جهت رفع از تحریم های ملل متحد و سایر کشورها است. ایران اصرار دارد که در صدد تولید سلاح هسته‌ای نیست، بلکه در پی معامله است که منجر به رفع کامل از تحریم ها گردد.
ناآرامی ها در مصر منجر به کشته شدن 7 تن گردیده است و این در حال است که نیروهای امنیتی بر مخفیگاه های شبه نظامیان در نزدیکی قاهره حمله کرد و پلیس بر مظاهره کنندگان در پایتخت گاز اشکاور شلیک کرد. شرح بیشتر را از عبدالواجد عادل می شنوید.
وزارت داخلی مصر می گوید 2 افسر پلیس و 5 شبه نظامی زمانی کشته شدند که نیروهای پلیس، اردو و نیروهای ویژه مصری به یک پناهگاه گروه انصار بیت المقدس مستقر در سینا در یک منطقه در شمال قاهره حمله نمودند. این گروه از زمان سرنگونی رئیس جمهور محمد مرسی از سال گذشته به این طرف حملاتی را بر نیروهای امنیتی مصر براه انداخته است. هفته گذشته شبه نظامیان با حمله بر یک پوسته تلاشی پلیس در قلوبیه تعدادی از منصوبین جوان پلیس را کشت. از جانب دیگر یک محکمه مصر روز چهارشنبه بیش از 20 تن از اسلامگرایان را در غیاب به خاطر حملات خشونت آمیز در بندر سوئز به اعدام و 1 تن از متهمین را به 15 سال حبس محکوم نمود.
حکومت اوباما در نظر دارد تا با تلاش به خاطر راه اندازی یک صفحه اینترنتی مردم را از خطرات ناشی از تغییرات اقلیم آگاهی دهد. قصر سفید روز چهارشنبه صفحه اینترنتی جدید climate.data.gov را ایجاد کرد با عذر معذرت که به شهروندان، شرکت ها و حکومت محلی اجازه می دهد به تازه ترین اطلاعات علمی دسترسی داشته و در مورد چگونگی تاثیرات ناشی از بلند رفتن سطح آب ابحار، افزایش درجه حرارت و خشکسالی معلومات به دست آورند. اطلاعات موجود در صفحه اینترنتی مذکور از اداره فضایی ایالات متحده یا ناسا و سایر ادارات حکومت فدرال جمع‌آوری خواهد شد. ایجاد این صفحه اینترنتی بخشی از تلاش‌های براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده برای افزایش پشتیبانی مردم عوام از طرح وی به خاطر مبارزه با تغییر اقلیم میباشد.
با تسلیم شدن به تصرف کریمیا توسط روسیه، اوکراین روز چهارشنبه برنامه خروج نیروهایش را از شبه جزیره مذکور اعلام کرد. و این در حال است که نیروهای وفادار بر روسیه پایگاه نیروهای بحری اوکراین را در کریمیا تصرف نموده و قماندان آن را توقیف کردند. اوکراین در تلاش برای رویارویی با تصرف شبه جزیره کریمیا توسط روسیه گفت در نظر دارد تا تمرینات مشترک نظامی را با ایالات متحده و بریتانیا براندازد. بان کی مون منشی عمومی ملل متحد مکررن خواستار یک رای حل به اساس منشور ملل متحد از جمله احترام به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و وحدت اوکراین شده است. مأموریت 34 عضوی نظارت بر حقوق بشر ملل متحد نیز قرار است به روز جمعه به محل برود. ایوان سمنویک، معاون منشی عمومی برای حقوق بشر، نگرانی خاص خود را در مورد مسئولیت تاتارها و سایر اقلیت‌های قومی در کریمیا ابراز نمود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
انتخابات افغانستان.
اینمی کاندیدا بودن که 13 سال با لای گلون مردم افغانستان پا گذاشته بودن.
با دور از جنگ تا حالا یک فرد انسان نه به دستم کشته شده نه به امرم کشته.
از هر نظر، از هر زاویه.
رقیب اصلی تقلب، رقیب دوم البته و هم تقلب.
منافع ملی ما اولیت باید است داشته باشه و در عین زمان ما باید منافع ملی همسایگان خود هم خوب درک کنیم.
من دستم به خون آغشته است نه به فساد، اما افغانستان اگه میخواییم همه افغان ها باید به نظام بیم.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
خوب شنوندگان محترم، و حال نوبت میرسد به نشر گزارش های این ساعت. ادارات حفظ محیط زیست و زراعت و مالداری ولایت ننگرهار از استعمال روغنیات در موترشویی ها واقع در این ولایت شکایت نموده و می گویند که این کار باعث آلودگی آب آشامیدنی و صدمه رساندن به محصولات زراعتی شده است. مقامات می گویند در همه موترشویی های موجود در شهر جلال آباد و اطراف آن روغنیات استفاده می شود و باعث خشم ارگان های متذکره شده است. جزئیات بیشتر از یورحمان اسرت.
در شهر جلال آباد و اطراف آن بیش از 100 باب موترشویی فعالیت دارد که بیشتر آن در کنار دریای کابل و کانال مرکزی ننگرهار موقعیت دارد. آبی که برای پاکاری وسایط از آن در این موترشویی ها استفاده صورت می گیرد، همه آن به دریای کابل و کانال مرکزی سرازیر می شود. به شمول همه شهر جلال آباد، زمین های زراعتی و ولسوالی های سرخرود، بیسود، بتیکوت و غنیخیل سیراب می گردد و از آب دریای کابل نیز زارعین در ولسوالی های بهسود، کامه، مهمندره و حتی لالپور استفاده می کنند. محمد یحیی غفورزای رئیس اداره حفاظت از محیط زیست ننگرهار در گفتگوی ویژه با رادیو آشنا بیان دارد افراد در استعمال روغنیات هنگام پاکاری وسایط در موترشویی ها آب آشامیدنی در شهر و حتی ولسوالی ها را آلوده ساخته است.
تأثیر خدا را ما هم بخاطر امی که یک تیم مشخص کردیم و به این مواظب کردیم که تا امی ساحه را هر مترشی را ببینه و ما خود یک طرز العمل داریم. از مرکز با ما روان شده و امی طرز العمل میتیم تا خود کارای فعالیت خود با امی طرز العمل جور کنه و از این انشالله به وقت نزدیکی از جلوگیری میشه.
رئیس اداره حفاظت از محیط زیست میگوید در زمینه نگرانی هایشان را به اداره ولایتی و دیگر ارگان های زیر ربط رسانیدن، ولی هنوز هیچ گونه همکاری از جانب آنان دریافت ننمودند. در همین حال مسئولان اداره زراعت و مالداری ننگرهار میگویند استعمال روغنیات در موترشویی های موجود محصولات زراعتی این ولایت را نیز صدمه زده و نگرانی های جدی را به ایشان به بار آورده است. انجینر محمد حسین صافی رئیس اداره یاد شده در مورد برادی و آشنا گفت مخلوط شدن روغنیات توسط موترشویی ها به آب دریا و کانال مرکزی به سبزیجات خساره وارد نموده و در بیشتر ولسوالی ها محصولاتشان با کاهش روبرو است.
در صابون مواد کیمیاوی یا بلیچ یا دیگه سم مواد که در موترشویی استفاده میشه این طبعا برای زراعت یا به پیمانه کم باشه به پیمانه وسیع باشه این بر نباتات ما صدمه میرسونه. ما در مجموع ما نمیخوایم کیمیکال در مواد فصل زراعتی خود استعمال کنیم و ما مخالف هر گونه کیمیکال در فصل زراعتی خود نباشیم.
موترشویی های موجود در شهر جلال آباد و اطراف آن بدون طرح و نقشه اداره شهرواری ساخته شده و به طور خودسرانه فعالیت دارد. استعمال روغنیات در آن بدون کدام معیار و جواز صحی صورت میگیرد. از سالها به این طرف باشندگان این ولایت از چرب شدن آب توسط این موترشویی ها شکایت دارند، ولی با وجود افزایش این شکایت تا هنوز هیچ اقدامی در زمینه برداشته نشده است. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
بله سلام علیکم. زراب گلستان از سوالی پغمان شما رو زمد دانیم.
بله سلام علیکم. زری حالا محمدیستم از ولایت بلستان.
سلام علیکم. ما آشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
میشل اوباما بانوی اول ایالات متحده امریکا همراه با اعضای خانواده خود برای دیدار شش روزه از چین امروز پنجشنبه عازم آن کشور می شود. مقامات در قصر سفید می گویند که این سفر به منظور تقویت روابط فرهنگی، تعلیم و ارتقای ظرفیت جوانان صورت می گیرد. بلایدی خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی به توجه می رساند.
رسانه های چینایی قبل از رسیدن خانم اوباما به بیجینگ این سفر را دنباله ملاقات های غیر رسمی سال گذشته رئیس جمهور اوباما و ژی ژی‌پینگ رئیس جمهور چین عنوان کردند. رسانه های عمده چینایی نقش ویژه دیپلماسی بانوی اول ایالات متحده آمریکا در استحکام روابط هر دو کشور را سرخط خبرها ساختند. در این حال رسانه های چینایی سفر خانم اوباما را کاملا در تضاد با آنچه که آن را روش های دوگانه ایالات متحده در زمینه مبارزه با دهشت افغانی و عدم اعتماد پیرامون مناقشه های سرحدی در شرق و آبهای جنوب چین خواندند. چین و ایالات متحده امریکا با وجود تفاوت ها در تلاشند تا نوع روابط جدید را ایجاد کنند که میان کشورهای بزرگ جهان وجود دارد. هانگ لی سخنگوی وزارت خارجه چین می گوید هر دو کشور سفر خانم اوباما را تلاش در راستای ایجاد روابط بهتر می بینند. او می گوید این سفر هنگام صورت می گیرد که هر دو کشور در حال ایجاد یک نماد جدید از روابط بین دو کشور می باشد. نماد که از اهمیت زیاد در روابط بین دو کشور برخوردار می باشد. در همین حال روزنامه یو دیلی چاپ بیجینگ ویژگی هایی که در این سفر در مورد تعلیم روی دست گرفته می شود برجسته ساخته است. قرار است خانم اوباما از 3 مکتب به شمول پوهنتون پکینگ دیدار کند. تینا شین مسئول دفتر خانم اوباما می گوید بانوی اول ایالات متحده در این سفر بر قدرت تکنولوژی و تجارب خود تمرکز کرده است. او میگوید آنچه ما فکر میکنیم انعکاس دهنده مفکوره های جوانان در سراسر جهان است. خانم اوباما من حیث فردی که از خانواده متوسطی که والدین او به مکتب نرفته است همواره بر تعلیم تاکید ورزیده و همیشه تعلیم را راههایی به سوی کامیابی و گام به سوی آینده خوانده است. قرار است خانم اوباما روز یکشنبه در بیجینگ از دیوار چین و سایر جاهای دیدنی چین دیدار کند و همچنان در پوهنتون پکینگ در بیجینگ بیانیه ای را ایراد کند. گرچه آجنده این سفر از قبل معلوم است، اما امکان بحث روی موضوعات اساس نیز در این سفر برده می شود.
رادیو آشنا صدای امریکا
صبح با رادیو آشنا تمام روز آگاه.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
نیشا بسوال، معین وزارت خارجه ایالات متحده در امور جنوب و مرکز آسیا می گوید بنگلادش از اهمیت استراتژیک برای ایالات متحده برخوردار است. با عنوان هفتمین کشور بزرگ جهان که 30 کشور با اکثریت جمعیت مسلمان می باشد، که دموکراسی میانه رو سیکولر آن را ایالات متحده ارزش داده و حمایت می کند. ایالات متحده شریک در توسعه و ترویج موفقیت های اقتصادی بنگلادش است. امریکا و بنگلادش از نزدیک در زمینه مسائل امنیتی مانند مقابله با دهشت افغانی و افرادگرایی خشونتبار، مبارزه با قاچاق انسان، مواد مخدر و سلاح و تقویت امنیت دریایی و کاهش بلاهای طبیعی همکاری نزدیک دارند. با این حال نیشا بسوال اشاره کرد که بنگلادش با یک وضعیت سیاسی نگران کننده مواجه است. در 5 ماه جنوری حکومت آن کشور یک انتخابات عمیقا پر از نواقص را راه اندازی کرد که در آن یکی از 2 حزب عمده سیاسی شرکت نکرد. در نتیجه بیش از مناصفه 300 نماینده مجلس بدون هیچ گونه مخالفت انتخاب شد و باقی نمایندگان فقط با مخالفت تعداد کمی از مخالفین روبرو شدند. این انتخابات به صورت اعتبار آمیز بیانگر اراده مردم بنگلادش نبود. این می تواند پیامدهای جدی برای ثبات در بنگلادش و منطقه داشته باشد. ایالات متحده از رهبران احزاب عمده در بنگلادش می خواهد تا برای یافتن یک راه رفتن به سوی برگزاری انتخابات عادلانه و معتبر و آزاد که منعکس کننده اراده مردم بنگلادش باشد، در اسرع وقت با گفت و شنود آغاز کنند. ایالات متحده آمریکا بارها و بارها تاکید کرده که خشونت غیر قابل قبول بوده و بخشی از روند دموکراتیک نمی باشد. نیشا بسوال گفت: ما به خاطر استفاده از خشونت، لفاظی‌های تحریک‌آمیز، ارعاب و خشونت علیه اقلیت‌ها توسط احزاب سیاسی ناراحت هستیم. همچنان با گزارش‌های اخیر از ادامه قتل‌های فراقضایی و ناپدید شدن‌ها که گفته می‌شود توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته است، نگران می‌باشیم. این سوء استفاده‌ها باید فوراً متوقف شود. ایالات متحده همچنین متعهد به تقویت احترام به حقوق کار و بهبود مسئولیت محیط کاری در بنگلادش است. ایالات متحده متعهد به همکاری با حکومت بنگلادش و جامعه بین‌المللی می باشد تا اطمینان حاصل شود که آن کشور بار دیگر آتش سوزی در فابریکه تزرین یا فروریزی تعمیر را تجربه نکند. ایالات متحده از رهبران بنگلادش خواستار حمایت از روند دموکراتیک و سوق دادن بخش پوشاک به سوی تحول می باشد تا ایمنی کارگر و حق کارگران برای تجمع و سازماندهی آزادانه به طور کامل محترم شمرده شود. بنگلادش با پیشرفت‌هایی که داشته است، با کوتاهی در زمینه دموکراسی و حقوق کارگران بسیار زیانمند خواهد شد.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
توییتر یا فیسبوک، گوگل پلاس یا اسکایپ. آشنا با شما در همه جا.
در حالی که بان کی مون سرمنشی ملل متحد روز پنجشنبه عازم مسکو می‌گردد تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و وزیر خارجه سرگئی لاوروف در مورد بحران کریمه ملاقات نماید، پارلمان اوکراین بسیج قسمی نیروهای خیش را به تصویب رسانیده است. گزارش را در این مورد از حفیظ آصفی می‌شنوید.
دفتر بان کی مون منشی عمومی ملل متحد گفته است که وی روز پنجشنبه به روسیه مواصلت کرده و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور ملاقات خواهد کرد. او همچنان با سرگئی لاوروف وزیر خارجه و مقام های ارشد دیگر آن کشور دیدار خواهد کرد. آقای بان روز جمعه سفرش را به اوکراین ادامه داده و در آنجا با الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت، ارسنی یاتسینیوک صدراعظم موقت و مقام های کلیدی دیگر ملاقات خواهد کرد. فرهان حق سخنگوی ملل متحد تاکید کرد منشی عمومی ملل متحد امیدوار حل دیپلماتیک این وضعیت می باشد.
He's consistently called for de-escalation and for restraint. And so he's going to press that point with the
او پیوسته جلوگیری از کشیدگی ها و رفع تشنجات را تقاضا کرده و با مقام های روسیه و اوکراین بر این نکته تاکید خواهد کرد. او به این باور است که تمرکز باید بر گفتگوی مستقیم میان مسکو و کیف به هدف توافق برای اتخاذ اقدامات خاص که راه را برای حل دیپلماتیک هموار سازد صورت گیرد و بقیه وی اگر جناح‌های درگیر بخواهند آن را انتخاب کنند، راه برای حل دیپلماتیک تا هنوز باز است.
روز شنبه منطقه کریمیه اوکراین در یک همه‌پرسی که تحت نظر هزاران سرباز روسی برگزار گردید، برای جدایی از اوکراین به قصد پیوستن به فدراتیو روسیه رأی دادند. مسئولان موقت اداره اوکراین رأی‌گیری را به اساس قانون اساسی آن کشور غیر قانونی اعلام کردند. از جانب دیگر، پارلمان اوکراین بسیج قسمی نیروهای اتحاد آن کشور را در واکنش به بحران جاری در کریمیه تصویب نموده است. ایالات متحده از وضع تحریم بالای 11 مقام روسی خبر داده و در یک اقدام دیگر وزرای خارجه اتحادیه اروپایی ممنوعیت سفر را بالای 21 نفری که در تلاش برای الحاق کریمیه به روسیه دست داشتند وضع کرده است. با در نظر داشت اوضاع نابسامان منطقه، در مورد اینکه منشی عمومی با چه امیدواری به آنجا سفر کرده است، میکایل شرودر از پوانتون امریکایی به این عقیده است که امکانات بازگذاشتن پروسه صلح جزی از تلاش‌های آقای بان می باشد. و میگوید که حضور منشی عمومی ملل متحد میتواند فرصتی را برای روسا فراهم سازد تا در صورتی که بخواهند مذاکرات را با اوکراینی ها به راه بیندازند. در اوایل روز چهارشنبه نیروهای روسی یک پایگاه بحری اوکراین را در بندر شهر سواستوپول بعد از آن به دست آوردند که روز سه شنبه یک سرباز اوکراینی در مرکز منطقه در اثر گلوله‌باری جان باخت. به صدراعظم اوکراین هشدار داد که بحران از مرحله سیاسی به نظامی مبدل گردیده است.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
فشرده رویدادهای مهم افغانستان و جهان. سیگار یا دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان با نشر هشدارنامه نگرانیش را از پرداخت معاشات به اعضای غیر موجود پلیس ملی افغانستان ابراز نموده است. جان سوبکو سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در این هشدارنامه نوشته است که ممکن ایالات متحده به گونه ناخواسته معاشات شماری از پلیس ملی افغانستان را که اصلا وجود فیزیکی ندارند بپردازد. در این نامه همچنین آمده است که موضوع پرداخت معاشات به منصوبین پلیس ملی افغانستان که صرف نامشان در فهرست معاشات درج بوده و خود موجودیت فیزیکی ندارند چندین بار طی سفرهایش به افغانستان به بحث گرفته شده است. یک هیئت به نمایندگی از کمیته حفاظت از خبرنگاران محکومیت 6 تن را به اتهام قتل یک خبرنگار پاکستانی یک گام مهم در جهت اطمینان از مسئولیت خبرنگاران در آن کشور خواند. اما این کمیته روز چهارشنبه گفت اقدامات بیشتر جهت تامین مسئولیت برای خبرنگاران در پاکستان که یکی از خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران تلقی می شود نیاز است. به اساس یک گزارش روزنامه نیویورک تایمز، رئیس پیشین اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI از موجودیت اسامه بن لادن در داخل آن کشور آگاه بوده است. روزنامه نیویورک تایمز می نگارد که جنرال احمد شجاع پاشا، رئیس پیشین اداره استخبارات نظامی پاکستان، از موجودیت اسامه بن لادن در شهر ایبت‌آباد پاکستان آگاهی داشت. در این گزارش آمده است که شماری از مقامات بلند رتبه آمریکایی و پاکستانی از این موضوع آگاهی داشتند. بر اساس این گزارش، اسامه بن لادن، رهبر کشته شده گروه القاعده، با کمک سازمان استخبارات نظامی پاکستان با ملا محمد عمر، رهبر طالبان، به گونه منظم به تماس بود. این گزارش می افزاید که اداره استخبارات نظامی پاکستان همچنین زمینه سفر و دیدار اسامه بن لادن را با سران طالبان پاکستانی و افغان در مناطق مختلف پاکستان تسهیل می کرد. تشنج‌ها بین ایالات متحده و روسیه روی بحران اوکراین روز چهارشنبه بر مذاکرات روی برنامه هسته ایران سایه افکند. برنامه با عرض معذرت، فرستاده ارشد مسکو در مذاکرات هشدار داد که ممکن کشورش اقدامات تلافی جویانه را روی دست خواهد گیرد تا تلاش‌ها جهت محدود ساختن برنامه هسته ایران متاثر شود. نارامی ها در مصر منجر به کشته شدن 7 تن گردید. این در حال است که نیروهای امنیتی مصر بر مخفیگاه های شبه نظامیان در نزدیکی قاهره حمله کرد و پلیس بر مظاهره کنندگان در پایتخت آن کشور گاز اشکاور شلیک نمود. وزارت داخلی مصر میگوید 2 افسر پلیس و 5 شبه نظامی زمان کشته شدند که نیروهای پلیس اردو و نیروهای ویژه مصری به یک پناهگاه گروه انصار بیت المقدس مستقر در سینا در یک منطقه در شمال قاهره حمله نمودند. و حکومت اوباما در نظر دارد تا با تلاش به خاطر راه اندازی یک صفحه اینترنتی مردم را از خطرات ناشی از تغییرات اقلیم آگاهی دهد. قصر سفید روز چهارشنبه صفحه اینترنتی جدید climate.data.gov را ایجاد کرد که به شهروندان، شرکت‌ها و حکومت محلی اجازه می‌دهد با تازه‌ترین اطلاعات علمی دسترسی داشته و در مورد چگونگی تاثیرات ناشی از بلند رفتن سطح آب ابر، افزایش درجه حرارت و خشکسالی معلومات به دست آورد. پایان اخبار. همراهی کردید. یوهانس سپاس.